با درود دیگر هموطنان گرامی، در باب در واقع علت نفرت آخوند موسیقی صحبت میکنیم. از روزگار قدیم عرض کردم که امام محمد غزالی طوسی یک شخصی بود که پایگاه اسلامیتش دنیا رو گرفته بود و این همون کسی است که فلسفه رو تحریم کرد و ضرر زیان فوق‌العاده‌ای به فرهنگ کشور وارد ساخت. ابن سینا رو تحریم کرد، ارسطو رو تحریم کرد، افلاطون رو تحریم کرد، یعنی تا اینقدر دوگم بود و آخوند بود. ولی برادرش عارف بود و درست برعکس این امام محمد بود، امام محمد غزالی. و اواخر کار او هم رها کرد دستان آخوندی رو، ولی دیر شده و ضربتش رو زده بود. یعنی یکی از مضرترین ملایان این امام بود، اما در واقع همه قبولش داشتن، همه قبولش داشتن. این امام میگوید، امام محمد غزالی طوسی، بعضی غزالی میگویند که غلط است، بعضی غزالی گفته بشه، میگوید که احادیث مختلف میآورد به نفع موسیقی. میگوید که یک روز پیامبر تنها بود و موسیقیدان آورده بودند به حرم و مشغول بودند به نواختن و عمر آمد. عمر خیلی خشک بوده در کار دین، خیلی سختگیر بوده، که اومد اینها تعطیل کردن. خب به خدا سوگند تا من نشنوم شما چه گوش میکردید، منم گوشم، من نخواهم رفت. تا بالاخره کنیزکان رو میارن و مینوازن و محمد هم لذت میبرده و در قرآن هم در هیچ جای قرآن نسبت به موسیقی صحبتی نرفته و نفی موسیقی نشده. این آخوندهای دروغو اختراع میکنن آیه، ولی به قول امام محمد غزالی که خداوند قرآن بوده، همچین چیزی در کل قرآن وجود نداره. و از کار خودش پشیمون شد، از خوشمزه خودش پشیمون شد و ترک کرد مدرسه رو. رئیس دانشگاه بود، این رو در واقع به دستور پادشاه سلجوقی فرستاده بودن اونجا و برگشت به زادگاه خود در خراسان و در همونجا فوت شد. یکی از معروفترین شخصیت‌های اسلامی همین امام محمد غزالی طوسی است. باری برگردیم سر داستان موسیقی. بعد از دوران هارون و دوران مأمون که دوران طلایی اسلام بوده، که چون اینا به علمم خیلی خیلی ارج می نهادن، به خصوص مأمون که مناظره داشت، اصحاب ادیان مختلف رو جمع می کرد و نهار می داد و دیگران هم لذت می بردن، هم بحث می کردن در باب حقانیت ادیان مختلف. اما از این دوره که گذشت، در واقع خلفایی که آمدن گراییدن به اسلام و دیگر بغداد اون رونقی که در دوران هارون و مأمون داشت ندید تا روزگاری که مغول‌ها آمدن و اینها رو براندازی کردن. باری و تا اونجایی که به موسیقی مربوط هست، تمام کسانی که در واقع کمی بیشتر از حد به اسلام عزیز علاقه‌مند بودند، باز تظاهر نمی کردن به این که موسیقی در دربارشان نواخته بشود. یک نمونه کامل و جامع داستان مراغعی است. مراغعی یکی از بزرگترین موسیقیدانان است در تاریخ ما. بعد از فارابی و ابن سینا چشم ما روشن هست به ایشون و اینها. پسر تیمور لنگ در آذربایجان اونجا نیابت داشت و شب موسیقیدانان رو دعوت میکرد، نینوازان خیلی خوب، و خود امیر عبدالقادر غیبی مراغعی هم به اونجا میرفت و وقتی که به تیمور گفتن شخصا آمد. و اینها رو دستگیر کرد منهای مراغعی و به دار کشید، تا اینکه قبلا هم اینو من به خدمتتون گفتم، تا اینکه یک روز صدای قرآن شنید، پرسید کیست که قرآن میخواند، گفتن که همون کسی است که ما جستجوگرش هستیم، عبدالقادر مراغعی است، و اون رو بخشید. و مراغعی منشأ کارهای نیک در باب موسیقی شد و دو جلد کتاب نوشت، جامع الالحان و مقاصد الالحان، که اینا بسیار بسیار مهم هستن این دو کتاب در شناخت موسیقی ایرانی. و وقتی هم که وارد صفویه شدیم و آخوند آمد، حکایت های عجیب و نفرت انگیز علیه موسیقی پرداخته شد و در واقع موسیقی بگوییم مرد در روزگار صفوی، سخنی به خطا نگفته ایم دوستان، تا میرسیم به روزگار کریم خان زند که مرد آزاده‌ای بود و حقیقتاً نیک صفت بود. و وقتی که وارد شیراز شد و شیراز شد محل و پایتخت او، صدها موسیقیدان از سر تا سر کشور دعوت کرد به شیراز که مردم شیراز خوش بگذرونند. و شما در بازارهای شیراز اون زمان میگشتید، آواز موسیقی رو میتوانستید بشنوید، و کمتر کسی مثل این خان، این کریم خان به موسیقی خدمت کرده است در شیراز. و هنوزم در شیراز نوازندگان خیلی خوب تار هستند و رشته های دیگر. و به روزگار قاجارها که میرسیم، در واقع فتح‌علی‌شاه قاجار خیلی خیلی عجیب است که این مرد آدم دگمی بود، و اما چگونه دو تیم بانوان که تا قبل هم خدمتتون عرض کردم، دو تیم بانوان داشت که اینها موسیقی اجرا میکردن در حضورش و مسابقه میذاشتن، و خیلی داستانهای جالب. بعد میرسیم به ناصرالدین شاه که ضد موسیقی نبود. بعد دیگر ما میرسیم به مشروطه که دوران در واقع شکوفایی موسیقی هست، و رفته رفته استادان بزرگ و مرحوم کلونل وزیری و درویش خان و دیگه که من در دفعه گذشته راجبش صحبت کردم پیدا شدن، و رفته رفته برنامه گلها آمد و موسیقی ایرانی این شکوفا شد. این بود مختصری در باب تاریخ موسیقی. البته یک مرد انگلیسی به نام هنری جورج فارمرز که کتابش هم من دارم، در باب موسیقی عرب و موسیقی ایران سخن رانده. در فرصت مقتضی ممکن است ما بتوانیم ازش استفاده کنیم. این رو من خدمت شما محض یادآوری عرض کردم. و تا اونجایی که به عرب مربوط هست، بعد از این که ایرانیان آمدن و به اینا موسیقی آزدن، خود اینها رفته رفته هنرمندان فوق العاده و خوانندگان خیلی خیلی کم نظیر در همین جزیره العرب به وجود آمد. و اعراب ذاتاً به موسیقی فوق العاده علاقمند هستند. داستانهای بسیار دلکشی این کتاب الاغانی الکبیر آورده که از خواندنش از کنم که کسی آدم سیر نمیشه. مشهور است یکی از وزرای روزگار قدیم، این وقتی که میرفت 17 شطور بار با خودش کتاب میبرد ماموریت که میرفت. اما زمانی که الاغانیه که از کنم که از اصفهان در واقع پیدا شد، این بعد این وزیر فقط الاغانی با خود میخورد از بس داستانهای شیرین راجع به موسیقی در این نسل. من واقعیتا خوشحال هستم که این کتاب به چاپ رسیده و این کار بی نظیر ابوالفرج اصفهانی در دسترس همه ما قرار گرفته. در روزگار صفوی این قریب 50 نوع آلت موسیقی قادر پیشنهاد کرده که وقتی ما از صفوی اومدیم بیرون نی برای ما بوند و از کنم یکی دو ساز دیگه تارم حدود زمان کریم خان زند به وجود آمده، خیلی قدیم نیست تار، مگر اینکه ما به عبدالقادر که رجوع میکنیم اونجا صحبت از پنج تا کرده. اگر که ما بگوییم پنج تا یعنی پنج تار، و بنابراین میتوانیم نتیجه بگیریم که تار تاریخ بیشتری داره، چون تار میدونید قبل از اینکه به مشروطه برسته پنج سیم داشت و بعد درویش خان البته یک سیم اضافه کرد، الان شش داره. این حالا مباحث فنی راجب موسیقی است و در اینجا ما این بحث رو در واقع میبندیم. و نکته که میخوام عرض کنم، اگر آخوندها میتوانستند این موسیقی رو براندازی میکردن، الان هم در رادیو و تلویزیون اینا ابدا و مطلقا چیزی از موسیقی به گوش نمیرسه و دیده نمیشه و در تلویزیون ها هنوز سازی نشون داده نمیشه، اینطوری که من شنیدم، ساعت و صبحش رو نمیدونم. خب ما برمیگردیم به مطالب مربوط به حضرت سکینه. حضرت سکینه وقتی که آزاد شد و وارد مدینه شد، در مدینه در واقع درس موسیقی خوان، خیلی هضمش مشکله حتما برای آخونده، و از موسیقی دانای مهم شد. قطعاتی از این حضرت سکینه در این کتاب الاغانی الکبیر من پیدا کردم، رو جدا کردم خدمتون بخونم که ببینیم که داستان چه بوده. نوشته ابن جامع به ابن ابدکنا آوردن که سکینه یکی از غلامان خیش را که عبدالملک نام داشت نزد ابن سریج فرستادی. ابن سریج یکی بهترین موسیقی دانای عرب بوده، ابن سریج فرستاد تا هنر نوحه‌گری به دو آموزد. ابن سریج بله امر سکینه را، سکینه بوده در اصل، ما سکینه میگیم دیگه به هر صورت میگیم، ولی سکینه است اصلش. ابن سریج امر سکینه را یا سکینه را پذیرا شد و مدتی در دراز و پیوسته به تعلیم عبدالملک پرداخت. قضا را ابوالقاسم محمد ابن حنیفه، این ابن حنیفه که میدونید یکی از پسران لایق علی ابن ابی طالب بود که براش آهنگ ساختن، محمد ابن حنیفه که عم سکینه بود، عموی سکینه بود، یعنی پسر علی بود دیگه، وفات یافت در آن هنگام. ابن سریج به شدت بیمار و بستری بود و نمی توانست در مجلس عزاداری شرکت کند و نوحه بخواند. نوحه خان دیگری هم در مرتبت ابن سریج در دسترس نبود. میگوید عبدالملک متوجه نگرانی سکینه شد و عرض کرد اندیشه و من برای شما چنان نوحه خوانی کنم که آواز ابن سریج را فراموش کنید. سکینه فرمود آیا به خوبی از عهده برمی آیید؟ نیایی گفت آری. پس در مجلس تعزیه بدو فرمود نوحه را شروع کن. عبدالملک صدا را به مرثیه بلند کرد. این نشون میده که کسی در کار مرثیه آوازخونی نمی کرد، همه این گندکاری ها و کار ما ایرانی ها بوده، این سینه زنی و این بدبختی و این گریه و زاری و این بیچارگی که تلقین کردن به ما از خودمان بوده، از روزگار صفوی آغاز شده. بله میگوید بلند کرد و نوحه هایی در کمال خوبی خواند که موجب تحسین همگان گردید. زنان گفتن این سقف نوحه‌گری غریز است، یعنی دلچسب و نوظهور است. عبدالملک از اون روز غریز لقب یافت. چند روز بعد که ابن سریج از بسته بیماری برخاست و از وفات ابن حنیفه مطلع شد، پرسید در ماتم او چه کسی نوحه‌گری کرد؟ گفتن عبدالملک که مملوک سکینه. گفت آیا نوحه های مورد پسند مردم بود؟ گفتند آری، و بعضی او را بر تو مقدم شمردن. ابن سریج سوگن یاد کرد که دیگر هرگز نوحه‌گری نکند. خب این هم دیگه بین خودشون بوده. و به مطربی پرداخت و بعد از اون در عزای هیچ کس جز در مرگ حبابه که بدون نیکی بسیار کرده بود و او را خوانندگی و نوحه‌گری آموخته بود نوحه نکرد. و یزید ابن عبدالملک که حامی او بود چنین و چنان. بعد از اون که ابن سریج به مطربی روی آورد، غریز نیز او را پیروی نمود و آوازخانی پیش ساخت و هر لحن که ابن سریج می ساخت او نیز آوازی در همان آهنگ می خواند. اینا دیگه جزئیات هست که به سکینه، حضرت سکینه مربوط نمی شود. و ما یه بعد سکینه به صیغه تسخیر، تسخیر دختر امام حسین ابن علی و بانوی نیکوکار و بخشنده بود و موسیقی شناس و هنر پرور و زیبا روی و زیبا روی و با سلیقه و در عین حال با ایمان بود. مقصود من از آوردن این و پیدا کردن این در این الاغانی کبیر بدونه که این خیلی اهمیت داره که ما بدانیم نبی پیغمبر در موسیقی دست داشته و خیلی هم وارد بوده. یه بار دیگه میخونم: به بانوی نیکوکار و بخشنده و موسیقی شناس و هنر پرور و زیبا روی و با سلیقه و در این حال با ایمان و پرهیزگار و مشوق ممدوح شاعران بزرگ زمان مانند جریر و فرزدق و جمیل و کثیر بود. این هم اسم شعرهای اون روزگاری که مهد ایشون میگفتن. نخستین همسر مصعب ابن زبیر بود. بعد از اون که وی به دست مختار کشته شد، به زوجیت عبدالله ابن عثمان ابن عبدالله در آمد. این ازدواج دوم. بعد از مرگ عبدالله، زید ابن عثمان ابن عفان او را به حبال نکاح در آورد، اما سلیمان ابن عبدالملک عموی امر کرد که او را طلاق گوید، مبادا سرنوشت شوم سوم مانند دوتای قبل بشود. عجب خرافاتی بخواد. دو تا شوهر کرده، اینا یکیش کشته شد یکیش مردن. شوهر سومی که سکینه کرده اون عبدالملک عموی گفته آقا زود طلاق بده که اگه نه این ازدواج با شومه، زود طلاق بده که به درد اون دو تایی گرفتار نشوید. خب خانه سکینه همیشه محل رجال ادبا و شعرا و موسیقیدانان بود که از صلات و وافر او بهرمند میگشتن. فزون بر اون چه گفتیم در باب فضیلت های سکینه از نظر موسیقی و هنر، علاوه بر مقام ادبی شخصی بانی با سلیقه بود. نوع آرایش مو از او یادگار مانده. خب از اختراعات اوست که سکینی نام دارد. وفاتش به سال 117 اتفاق افتاد. ولادت و اقامت و وفات او در مدینه بود و بانوی اول مدینه به شما می آمد. بله و این هم گفتم. هنین بر وزن حسین ابن ولو حیرتی متوفا در حدود 110 شاعر، غزل سرا و موسیقیدان و خواننده استاد بود. در حیره متولد شد و در کودکی گلفروشی و میوه فروشی می کرد و به خانه موسیقیدانان و خوانندگان رفت آمد داشت. پس در راه شام به کرایه دادن شتران و مسافربری و باربری پرداخت. در این حال ذوق و جاذبه موسیقی او را بر آن داشت که برای تعلیم گرفتن آواز و زدن عود نزد استادان بزرگ زمان برود. رفته رفته خود شاعر و خواننده مشهور در ردیف معبد و قریش و ابن سریج و ابن مهرز گردید و در عراق سرآمد این هنرمندان به شمار آمد. او را به مدینه دعوت کردند و در منزل سکینه دختر امام حسین مجلسی ترتیب دادند و هنین در اونجا به خوانندگی پرداخت. ازدحام اهل مدینه به حدی شد که بیش از اندازه در پشت بام خانه جمع شدن و بام را سنگین کردند. ناگهان رواق بر سر مردم فرود آمد و گرچه سایرین به سلامت جستن، هنین زیر آوار ماند و درگذشت و چنین و چنان. یعنی که مهمانی کرد از بیگه بهترین خواننده در مدینه. انقدر مردم آمدن رو پشت بام حضرت سکینه که سنگین شد سخت و فرو ریخت و خواننده بیچاره رو کشت. خیلی خیلی این نکته جالب بود برای منم، خیلی خیلی جالب بود که نبی رسول الله اینا در کار موسیقی و اینجور قضایی بوده باشن، رحمت الله علیه. خب از این هم میگذاریم و ما میرسیم به همطور دفعه هفته قبل بودیم به کسروی کبیر. بله کسروی. من عرض کنم که تصمیم گرفتم که در برنامه ها مطالبی راجع به مرحوم احمد کسروی کبیر به قول خودم ما برای شما بیان کنم که همه ما با کسروی آشنا بشیم. این مرد شهید حقیقت شد و ناجوانمردانه در خود دادگاه در حالی که پاسپورت میخواد با از اون صبح محاکمه بکنه کشته شد و همه روی برگرداندن. سیاست مداران به خاطر سیاستشون و کینه توزان به خاطر کینه هایی که در سینه داشتن از این مرد بزرگ، مردی که یک تنه تنها تن خیش یک لشکری. خب میگوید مکتبی که میرفتم، مکتب میرفته در تبریز بله، مکتبی که من میرفتم در کویی که ما مینشستیم حکم‌آوار یا حکم‌آباد چون اندوه مردمش بی سواد می بودن به سواد ارج ندادندی. بله و مکتبی نیک در اونجا نمی بود. این مکتب که مرا سپردن آخوند اون که ملا بخشعلی نامیده می شد سواد دیگری نمی داشت و از زبان فارسی جز اندکی نمی دانست و چون دندانهایش افتاده بود گفته هایش با دشواری فهمیده می شد. یعنی اون آخوندی که ما رو درس می داد دکه دندان درست نداشت و دشوار می شد فهمید که آقا چی میگه. ببین چه معلمی بوده برای اون مدرسه. دندانهایش افتاده بود گفته هایش با دشواری فهمیده می شد. خطش را هم جز خودش کسی خواندن نتوانستی. خطی هم که می نوشت غیر از خودش ماشاءالله هیچ کس نمی فهمید. آخه بله چیزی را که نیک توانستی و هنر او شمرده می شد چوب زدن به دست ها و پاهای بچگان بودی. ماشالله هنرش کتک زدن به بچه ها بوده. این چه وضعیتی بوده؟ از کردم ما یه میرزا هادی داشتیم، یه چوب بلندی داشت، یه دو ساختخونه ای هم داشت که زندانی میکرد و میزد. بله، چیزی را که نیک توانستی به هنر او شمرده شدی چوب زدن به دست ها و پاهای بچگان بود بودی. مردم نیز بیش از همه این را خواستندی و تربیت بچه ها را جز در سایه چوب خوردن ندانستندی. چون پدران خود بی سواد بودندی جز ارج کمی به درس خواندن و با سواد شدن پسران نگذاردندی. بیشتر شاگردان 6 یا 7 سال آمدندی و تنها قرآن را خواندندی. برخی نیز به کتاب‌های گلستان و جامع عباسی و نصاب و مانند اینها گذشتندی. تمام علم بود، یه مش قرآن خونی بود و خوندن 3-4 تا کتاب. و سلام علینا و علی عباد الله الصالحین. برای این کسروی چه آدم نابغه‌ای بوده که از چون فضای کسروی بیرون آمده، از چنین فضای کسروی بیرون آمده. ولی کمتر فهمیدندی و آخون به دشواری درس دادن دانستی. چگونگی مکتبها و بدی آنها را در تاریخ مشروطه یاد کردم. در تبریز این بدترین همه آنها بود. با این حال من از روزی که رفتم چون خواهان آرزومند می بودم، هر درسی را تنها نمی فهمیدم رها نمی کردم. این بود که تون پیش می رفتم. الفبا را در 1 هفته بیاد گرفتم. گذشته از مکتب در خانه نیز خیش به درس ها من می پرداختم و یادآوری می کردم. سپس به سوره های قرآن برداخته چند سوره را درس گرفتم، بازمانده را خودم می خوندم. یعنی یک کمی که قرآن یاد گرفته خودش رفته قرآن خونده و یاد گرفته.